بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه دوم، روایاتیست که دلالت می کند بر این که جایز است بیع عذره تکلیفاً و صحیح است این داد و ستد وضعاً، هم بر جواز تکلیفی و هم بر صحت وضعی دلالت میکنه. مهم از این طائفه روایت محمد ابن مضارب است که هم در کافی هم در تهذیب آمده است. عن محمد ابن مضارب عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال لا بأس ببيع العذرة. در سند این روایت مشکل در محمد ابن مضارب است که حدود 8 روایت در کافی و تهذیبین از او وجود داره. مدرسه نجف زمانی قائل به وساقت او بودند به خاطر وقوعه فی اسناد کامل الزیاره، لکن عدل عن ما ازالک ما قائل به وساقت او هستیم به خاطر نقل صفوان از او در سند صحیح فهو ثقته و یعید این وثاقت رو نقل ابن مسکان از او که از اصحاب اجماع است. فعلیه سند حدیث به نظر ما معتبر است و خدشه‌ای در او نیست. اما از حیث دلالت کلمه بعث در لغت به معنای شدت و سختی هست. معجم مقاییس لغت الباء و الهمزة و السین اصل واحد الشده و ما وارعها. فالبأس و الشده فی الحرب، به سختی و صعوبت عرب میگه بأس. خب لا بأس یعنی مشکلی در بیع عذره نیست، از دو جهت لا بأس ظهور در اطلاق داره، از دو جهت مطلقه. یک، هم در حرمت تشدیدی بأس وجود داره، هم در حرمت تنزیهی. لذا وقتی بأس نفی می شود یعنی عمل نه حرام است و نه مکروه است. این از یک جهت. جهت دوم، اگر در معامله و داد و ستدی حرمت تکلیفی باشه، فیه بأس. اگر در داد و ستدی حرمت وضعی باشه، یعنی باطل باشه این معامله، بازم فیه بأس. لا بأس به اطلاقهی میگه این داد و ستد نه حرام است تکلیفا و نه فیه بأس وضعا، یعنی داد و ستدش هم جواز تکلیفی داره و هم صحت وضعی داره. اینم مدلول طائفه دوم. حالا این ظاهر ممکنه مقید بشه، ممکنه تخصیص بخوره، ممکنه به قرینه یه جایی خلاف ظاهر اراده بشه، اونا بحثای بعدی است که در جمع خواهیم گفت. فعلا ما باشیم و این طائفه، لا بأس به بیع العذره، یعنی این داد و ستد نه حرام نه مکروه، من جهت حرمت نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی داره. این طائفه دوم که روایت معتبرم درش هست و بالاخره روایات دیگری مگر بیارید مؤید است که ضعف سندی داره، مثل روایتی که در توحید مفضل آمده که قسمتی فری روزا اشاره کردیم، که اشاره داره که اگر بدانن چه نکاتی درش هست لشتروها به ثمن غال مثلا، اونا معیده به داخل دیگه. خب اینم طائفه دوم. طائفه سوم روایتی است که جمع کرده بین جواز بیع عذره و حرمت این بیع، یعنی صدر روایت دلالت بر حرمت میکنه، ذیل روایت دلالت بر جواز میکنه. این که طائفه ثالثه مطرح کردیم، ممکنه کسی بگه آقا یه قسمتش میشه طائفه اول، یه قسمت میشه طائفه دوم، دیگه طائفه ثالثه چرا؟ یه توضیحی بعد مطرح میکنیم که روشن میشه که چرا نگاه مستقل به این روایت داره. روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب آوردن به نقل وسائل عن صفوان عن مسمع عن ابی مسمع عن سماعت ابن مهران قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضر فقال اني رجل ابيع العزر فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها. وقال لا بأس ببيع العزرة. نسبة بين روايات سمت لب باید بررسی بشه. مطلب اول بحث سندی این روایت و این حدیث است. روایت رو صاحب وسائل از تهذیب و استبصار نقل کرده. در نسخه وسائل آمده عن مسمع عن ابی مسمع، مسمع از ابی مسمع نقل میکنه. در نسخه تهذیب و استبصار عن مسمع ابن ابی مسمع که راوی دوتا نیست، عن مسمع عن ابی مسمع، عن مسمع ابن ابی مسمع. در حاشیه نسخه مخطوط وسائلم آمده عن مسمع ابن ابی مسمع. و بنابراین چون نسخ تهذیب مسمع ابن ابی مسمع است، لذا به نظر ما هم همین نسخ درسته، اتفاق دارن بر این معنا. عن مسمع ابن ابي مسمع و تبدیل ابن به عن یا برعکس زیاده در عرض کنم که اسناد روایات. لذا مسمع ابن ابی مسمع است. مسمع ابن ابی مسمع که ظاهراً در یک سند بیشتر وارد نشده، همین روایت از جهت وثاقت وضعش چگونه است؟ اولا آیا مشخص کیست یا نه؟ بعد ببینیم ثقتون املا. برخی از رجالیون مکتب قم حفظه الله میگویند مسمع ابن ابی مسمع شخصش معلومه کیست. او مسمع ابن عبدالملک است، ابا سیار، ملقب به حالا کردین یا کردین که ضبطش من به دست نیاوردم. اگر او مسمع ابن عبدالملک باشه که حدود 200 روایت به چند اسم و لقب در کتب اربعه از ایشون روایت است، بحث شده است که آیا مسمع ابن عبدالملک ثقه است یا ثقه نیست. وجوهی برای وثاقت او مطرح شده است. وجه اول این است که کشی در رجالش از استادش عیاشی محمد ابن مسعود نقل میکنه سألت أبا الحسن علي بن حسن بن فضال عن مسمع كردين فقال هو ابن مالك من اهل البصره و کان ثقته. عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که او گفته مسمع کردین ثقه است. برخی از رجالیین در این دلیل تشکیک کرده اند گفتند ما تردید داریم که در نسخه اصلی رجال کشی کان ثقتن باشه. وجه تردید اینه که مرحوم علامه و ابن داوود با این که مقیدند در رجالشون توصیقاتی که کشی مطرح میکنه حتما ذکر کنن. در شرح حال مسمع با اینکه رجال ابن داوود با رمز کش که اشاره به رجال کشی است عبارتی رو نقل میکنه که هو ابن مالک من اهل البصره، لکن این جمله و کان ثقتن رو نه علامه ذکر میکنه و نه ابن داوود. معلوم میشه در نسخه‌ای که علامه و ابن داوود از رجال کشی داشتن، اختیار و معرفت رجال، این و کان ثقتن نبوده. فعلیه در بعضی از نسخ، نسخ اختیار معرفت رجال و کان ثقتن هست، در نسخه علامه و ابن داوود که متقارب العصر با کشی مثلا و کان ثقتن نیست، خب بنابراین احراز نمی کنیم که این نقل در رجال کشی آمده باشه. مدرسه نجف مرحوم آی خویی از این شبهه جواب میدن. خلاصه جوابشون اینه: ما قبول داریم نسخه علامه و ابن داوود خالی از این کلمه بوده و کان ثقته، ولی من المزنون قویان که سایر نسخ درست باشه و کان ثقتن باشه در رجال کشی. وجهش این است که اگه و کان ثقتن نباشه، یعنی عیاشی از ابن فضال سوال کرده که این مسمع چه کسی است، اهل کجاست و پدرش کیست؟ آی خویی می فرماین مسمع از شخصیت‌های مشهور بوده بین شیعه و اهل سنت. رئیس قبیله بزرگی بوده در بصره. بعیده که عیاشی ندونه این آقا کیه، لذا از ابن فضال بپرسه مسمع پدرش کیه، اهل کجاست، اونم بگه مسمع ابن مالک بصریست مثلا، و کان من اهل البصره. پس بنابراین معلوم میشه سوال از وثاقت بوده و الا شخص او مشهور بوده. عرض ما این است که این بیان آقای خویی مشکل را حل نمی کنه. اولا اگه مسمع چه کسی بوده، پدرش کیه، اهل کجاست، ای خیلی معروف بوده، سوال از وثاقت او بوده، پس چرا ابن فضال در جواب داره حسب و نسب او رو نقل میکنه؟ اگه روشن بوده دیگه نقل این چنانچه سوال از این آقای خویی میگن لغوه، خب جواب اونم لغوه. خب سوال از وثاقت اون میگه بله ثقته، دیگه بگه مسمع ابن مالک البصری من اهل البصره و کان ثقته. اگه سوال از اون نبوده، اون مطلب مشهوری بوده، شما میگید سوال لغوه، پس سوال از وثاقت بوده، خب جواب لغوه دیگه، خب چرا گفته پس؟ ثانیاً حالا چه اشکالی داره مگه عیاشی از اول عمرش تا آخر عمرش عالم به همه احساب و انساب رجالیون بوده، خب شاگردی کرده به یک جایی رسیده، چه اشکالی داره عیاشی حالا ولو در بوادی امرش، در اوائل امرش، سند بعضی از روایات رو دیده، ان مسمع کردین در بعضی از اسناد روایات آمده، خب نمیدونسته این آقا کیه، سوال کنه از ابن فضال بگه این آقا کیه، اونم بگه پسر فلانی اهل بصره است، این که عیبی نداره، این که مشکلی نداره. پس اختلاف نسخ رو با این نکته نمیشه حل کرد، این اطمینان برای انسان نمیاره، مظنون قویاً نمیشه که سوال از وثاقت بوده و کان ثقتاً هم بوده. این مطلب آقای خویی دردی دوا نمیکنه. خب ما جلسه بعد وارد میشیم، نکاتی رو اشاره میکنیم تا انشالله ببینیم در این بحث اختلاف نسخه به کجا برسیم، که خودش باز درش یک فوائدی هم خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جنات.